ساعت 19 در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 11 دی ماه سال 1394 خورشیدی است. برابر با اول ژانویه سال 2016 میلادی. در حالی که بسیاری از مردم جهان آغاز سال جدید میلادی رو جشن گرفتن، پذیرای درودهای گرم و صمیمانه من هومن عسکری، میزبان شما در این مجله شامگاهی و دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا باشید. چه در خارج از کشور هستید و چه در داخل ایران، ساعات پایانی روز جمعتون را میگذرونید. در یک ساعت پیش رو با مجله شامگاهی امروز با شما همراه خواهیم بود با خبرها، گزارشها و مطالب متنوع. اما قبل از همه اینها از شما دعوت میکنم که به همراه همکارم رضا جمالی که همینک در استودیو همراه ماست نگاهی داشته باشیم به خبرهای امروز ایران و جهان.
ممنون هومن و شب شما بخیر شنوندگان گرامی. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران میگوید تونل های سپاه مملو و از موشک های آماده پرواز است. سرتیپ پاسدار حسین سلامی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران گفت ما انبارهای موشکی و تونل های طویل مملو از موشک هایی داریم که همگی آنها آماده پرواز هستند تا از عزت و استقلال ملت و سایر مسلمانان جهان دفاع کنند. او همچنین تأکید کرد که سپاه با شتاب بیشتری توسعه قدرت موشکیش را ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم حسین سلامی در جای دیگری از سخنانش گفت ماهیت وجودی جمهوری اسلامی با آمریکا در تضاد است. او آمریکایی ها را از جنس شیطان خواند که به گفته او میخواهند جهان را به فحشا بکشانند. حسین دهخان وزیر دفاع ایران در پاسخ به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری تأکید کرد که توسعه توان موشکی کشور با قدرت ادامه خواهد یافت. حسن روحانی روز پنجشنبه دیروز در نامه‌ای به حسین دهخان خواهان سرعت و جدیت بیشتر در برنامه تولید انواع موشک شد. آقای روحانی قصد آمریکا را برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران دلیل دستور جدید خود اعلام کرد. گروه طالبان مسئولیت انفجار انتحاری در یک رستوران فرانسوی در کابل را بر عهده گرفت. حوالی ساعت 5 بعد از ظهر جمعه امروز در نخستین روز سال نو میلادی بمبی در این رستوران فرانسوی در کابل منفجر شد. به گفته وزارت بهداری افغانستان یک نفر در اثر انفجار در بیمارستان بستری شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر توییتر خود مسئولیت این انفجار از جانب طالبان را بر عهده گرفته و نوشته است رستورانی که متعلق به مهاجمان و محل تردد خارجیان بوده هدف حمله انتحاری قرار گرفته است. و در خبر دیگر در اسرائیل فردی مسلح عصر جمعه با تیراندازی در کافه‌ای که در یک خیابان پر رفت و آمد تل آویو انجام گرفت 2 نفر را کش و دست کم 3 تن دیگر را زخمی کرد و از محل گریخت. هنوز معلوم نیست که ضارب فلسطینی است یا فرد دیگری است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس پلیس با بازرسی خانه به خانه در جستجوی این فرد است. موافقتنامه تجارت آزاد میان اوکراین و اتحادیه اروپا از امروز اول ژانویه 2016 میلادی به مرحله اجرا در میآید و همزمان تحریم‌های روسیه علیه اوکراین آغاز می‌شود. موافقتنامه تجارت آزاد پس از کشمکش‌های زیاد و به رغم مخالفت روسیه میان دو کشور امضا شد.
سپاسگزارم از تو همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در ادامه اجازه بدید که نگاهی کوتاه داشته باشیم به برخی از مطالبی که در مجله شامگاهی امشب به همراه هم دیگه خواهیم شنید. تا تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا علیه افراد و برخی شرکت‌ها در ایران و دو کشور دیگر.
اگر مذاق کشورهای طرف مذاکره رو ببینیم، مذاق حقوقی اینها این هستش که ما تعهدی ندادیم در این خصوص.
ادامه انتقادها از طرح اعطای وام خرید خودرو.
این پروژه نمیتونست ادامه پیدا کنه به خاطر محدودیت های تأمین مالی. بانک ها وعده داده بودن که یک مبلغ معینی رو تأمین مالی بکنن این پروژه رو.
24 روز هوای آلوده در تهران و طرح چالشی جدید از سوی معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست.
مدیریت شهری در ایران، مدیریت محیطی کلاً در ایران خیلی پاره پاره و گسیخته است و این باعث میشه که امکان اتخاذ یک برنامه جامعه، یک تصمیم جامعه دشوار باشه.
اینها و بیشتر برخی از مطالبی هست که در یک ساعت پیش رو، کمتر از یک ساعت پیش رو در مجله شامگاهی امشب خواهید شنید. رویترز میگوید آمریکا در حال تهیه تحریم‌های تازه‌ای علیه افراد و شرکت‌هایی در ایران، هنگ کنگ و امارات متحده عربی به خاطر نقش آنها در توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران است. در صورتی که این گزارش تایید شود، این نخستین بار از زمان توافق اتمی 23 تیر ماه است که واشنگتن به سوی تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران گام برمی‌دارد. روزنامه وال استریت جورنال از قول مقام‌های رسمی ایالات متحده آمریکا که نامی از آنها نبرده می‌گوید این تحریم‌ها نزدیک به 10 شرکت و فرد را در ایران، هنگ کنگ و امارات متحده عربی هدف قرار می‌دهد. اتهام این افراد ایفای نقش در توسعه برنامه موشکی ایران عنوان شده است. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
آنطور که روزنامه وال استریت جورنال میگوید، برنامه تحریم‌های جدید کاخ سفید که قرار بود علیه آزمایش‌های اخیر موشکی ایران به اجرا درآید، به تأخیر افتاده است. با این حال روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری در نامه‌ای به حسین دهقان وزیر دفاع از وی خواست برنامه تولید انواع موشک‌های مورد نیاز نیروهای مسلح با سرعت و جدیت بیشتری ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، در پاسخ به نامه حسن روحانی، حسین دهقان روز جمعه 11 دی ماه اعلام کرد حق دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه تنها مورد مذاکره نیست، بلکه جزء خطوط قرمز ایران است و ایران بر اساس اهداف و منافع ملی خود توان موشکی خود را تقویت می کند. وزیر دفاع همچنین گفت توان موشکی ایران هیچ تهدیدی برای همسایگان به شمار نمی رود. پیشتر معاون امور بین الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران محسن قمی نیز در خطبه های نماز جمعه شهر ری گفته بود ساخت موشک های مدرن مبتنی بر سیاست های دفاعی ایران و در راستای خودکفایی نظامی است. ستیب مسعود جزایری سخنگوی نیروهای مسلح نیز در واکنش به تلاش آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در راستای آزمایش‌های اخیر موشکی گفت برنامه گسترش توان دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی ایران ارتباطی به برجام ندارد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و رئیس ستاد پیگیری برنامه برجام نیز در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب چنین گفت:
سیستم های دفاعی جمهوری اسلامی ایران، مسائل دفاعی ما و به ویژه بحث موشک های ما به هیچ وجه قابل مذاکره نبوده، نیست، چه برسه به اینکه ما بخوایم در خصوص اونها مصالحه ای انجام بدیم. این موضع قاطع ما بوده. نامه‌ای که امروز رئیس جمهور نوشتن در حقیقت تأکید بر این بود که موضوع برنامه های دفاعی ما به هیچ وجه قابل مصالحه، حتی قابل مذاکره نیست، باید ادامه پیدا بکنه. اگر آمریکایی ها میخوان در حوزه موشکی به تحریم های جدیدی به اصطلاح دست بزنن، افرادی رو مشمول تحریم بکنن، پاسخ قاطعانه ما پیشبرد هرچه بیشتر و هرچه سریعتر برنامه موشکیمون خواهد بود.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن فنلند درباره اعمال تحریم‌های جدید و مسئله برجام معتقد است بعد از تصویب برجام در ایران اختلاف نظرهایی پیش آمد.
مبنی بر این که تحریم‌های غیر از هسته‌ای، مثلا بحث حقوق بشر یا مسئله موشکی هم اگر اعمال بشود نقض برجام هست یا نه، طبیعتاً هر کشوری جانب رأی خودش رو می‌گیره، استنباط حقوقیشون این است که این نوعی نقض برجام محسوب میشه. در صورتی که اگر مذاق کشورهای طرف مذاکره رو ببینیم، مذاق حقوقی اینها این هستش که ما تعهدی ندادیم در این خصوص. تا اونجایی که شخص آقای اوباما لحظاتی بعد از تصویب برجام صراحتا اعلان کردش که ما در خصوص صرفاً هسته‌ای بحث کردیم، اسم حقوق بشر و موشکی را آورد که شمولیت برجام اینها رو در بر نمیگیره.
تحریم‌های جدید احتمالی دولت آمریکا علیه ایران بر مبنای آزمایش موشک دوربرد عماد که از نسل جدید موشک‌های بالستیک زمین به زمین است، صورت خواهد گرفت. چند روز پس از دستیابی توافق اتمی در شهر وین، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای مبنی بر منع ایران از توسعه موشک‌هایی که برای حمل کلاهک اتمی طراحی شدند، صادر کرد. با اعمال تحریم‌های جدید، آنطور که حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند می‌گوید، یک مسئله حقوقی جدید در پرونده ایران ایجاد خواهد شد.
اگر که این تحریم اعمال بشود، به گمان میرسه که یک دعوای حقوقی بالا بگیره. جمهوری اسلامی تنها رأی خودش رو داره و باید این رو به کمیته‌ای بده که در اون کمیته رأی اکثریت با همونهایی هستن که فشار تحریم‌ها رو بر ایران گذاشته بود.
جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفته است موضوع تحریم‌های جدید ایران ارتباطی با تهدیدهای اخیر و توافق اتمی صورت گرفته ندارد. قانونگذاران جمهوری خواه در ایالات متحده انتقادهایی را متوجه دولت باراک اوباما کرده و میگویند رئیس جمهوری و دولت آن کشور اراده خود را برای به چالش کشیدن ایران از دست دادند. برخی دیگر از منتقدان نیز میگویند تحریم‌های احتمالی جدید در برابر تحریم‌هایی که قرار است برداشته شوند ناچیز است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با وجود آنکه تاکنون خبر گروگان گرفته شدن زائران و برخی کارشناسان ایرانی در سوریه به دفعات منتشر شده، ولی گفته می شود که کمیته مشترکی برای بررسی اعزام مجدد زوار ایرانی به سوریه قرار است تشکیل شود. شاهین بشیری گزارش می دهد.
به گفته سفیر ایران در سوریه، اولین جلسه کمیته مشترک در زمینه اعزام زوار ایرانی به سوریه به زودی برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رؤوف شیبانی ضمن تأکید بر اینکه نمی توان زمان دقیقی را برای شروع مجدد اعزام زوار ایرانی به سوریه تعیین کرد، افزود کمیته مشترکی تشکیل شده که سازوکارهای لازم شروع اعزام را از همه ابعاد به ویژه امنیتی بررسی کند. با توجه به موقعیت خاص سوریه که در سالهای اخیر چند بار زائران و کارشناسان ایرانی شاغل در سوریه توسط گروه‌های مختلف به گروگان گرفته شدند، این سوال پیش می‌آید که اصولاً به میان کشیدن بحث اعزام زائران در موقعیت جنگ داخلی سوریه که دولت این کشور برای مذاکره با گروه‌های مخالف خود آماده می‌شود، چه دلیلی می‌تواند داشته باشد. زیرا گذشته از مسئله امنیت جانی زائران، این موضوع که مقام‌های ایرانی از جمله معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران هم به طور زمینی بر احتمال کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت اشاره کردند، نیز مزید بر علت است که در افق نامشخص آینده دولت فعلی سوریه چگونه میتوان برای موضوع مهم اعزام تعدادی از زوار ایرانی به این کشور برنامه ریزی کرد. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در جهان عرب، در مورد شرایط خاص ایران در سوریه و مسائلی که اعزام مجدد زائران میتواند بیافریند، معتقد است
حرکت زائران به مراقد شیعیان در شهر دمشق متوقف نشده. درست یک مدتی دچار وقفه شد به خاطر اینکه در حومه دمشق مخالفان بسیار پیشروی کردند و خود شهر دمشق هدف حمله قرار گرفت و در اطراف مرقد زینبیه، مهمترین بارگاه که شیعیان بهش میرن در سوریه، هم جنگ بود، درگیری ها بسیار شدید بود. منطقه حجیره که چند صد متر تنها از زینبیه فاصله داشت، یکی از مناطق مهم مخالفان بود، اما خب این مناطق از حضور مخالفان پاکسازی شدند و دوباره حرکت زائران بازگشت. حرکت زائران به طور زمینی بود از لبنان به سوریه و همچنان ادامه داره. همچنان شیعیان لبنانی به سوریه میرن. شیعیان ایرانی هم از راه لبنان به سوریه همچنان در حال رفت آمد هستند، از راه لبنان نه از راه هوا. اما مسئله ای که اینها میگن که میخوان دوباره حرکت زائران آغاز بشه، به نظر من یک مسئله سیاسی و یک مانور قدرت هست. اینکه دوباره زائران رو داریم میبریم و وضعیت در دمشق و همه اون به وضعیت طبیعی بازگشت.
تا کنون چند بار اتباع ایرانی در سوریه ربوده شده و در شرایط نامطلوب نگهداری شدند. این موارد نشان می‌دهد زائران و اتباع ایرانی در سوریه در معرض خطراتی جدی قرار دارند. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، در مورد انگیزه های پشت پرده ایران برای اصرار بر این نکته به رادیو فردا میگوید:
با توجه به اینکه اخیراً ایران مجبور شد به شکلی از سوریه خارج بشه و با آمدن روسیه یک تشکل خیلی مهم از لحاظ نیروهای بشار اسد که معروف به دفاع مدنی این منحل شد، این دفاع مدنی تمام نیروهای بسیج شیعه از عراقی، لبنانی و ایرانی و افغانو در بر می گرفت. روس‌ها آمدن این سازمان رو منحل کردن و در ارتش سوریه ادغام کردن. این عصبانی ایران رو به همراه داشت. چیزی که الان داره مطرح میشه اینه که ایران تحت عنوان پیوست امنیتی میخواد نیروی جدیدی رو به سوریه بفرسته، منتها با توافق دولت اسد، چون که دولت اسد هم از استحکام و سیطره کامل روسیه بر اوضاع سوریه هم ناراضیه و هم مطمئن نیست که فرایندها به چه شکل نتیجه خواهد داد. تمام کارهایی که تحت نظر روسیه است، به همین خاطر الان ایران و دولت سوریه دارن تلاش میکنن تحت عنوان پروژه جدید پیوست امنیتی، یعنی نیروهای امنیتی که میخواهن از زوار ایرانی در سوریه حمایت کنن، به این شکل نیروی جدیدی بفرسته.
تا کنون ده ها عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه کشته شدند. پس از آنکه نیروی هوایی روسیه در چارچوب قراردادهای همکاری نظامی با سوریه 7 مهر ماه سال جاری بمباران مواضع گروه های افراطی و مخالفان بشار اسد را در این کشور آغاز کرد، ایران نیز به افزایش نیروهایش در این کشور پرداخت. جمهوری اسلامی از این افراد به عنوان مدافعان حرم نام میبرد و مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کردند که نیروهای سپاه پاسداران در سوریه تنها در حال انجام مأموریت مستشاری هستند. با این حال پیش از این رسانه‌های غربی از حضور دست کم 2000 نیروی ایرانی در کنار ارتش سوریه و متحدان بشار اسد از جمله اعضای حزب الله لبنان خبر داده بودند.
گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدید درباره بررسی اعزام مجدد زائران ایرانی به سوریه.
جامعه
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
روز جمعه معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در صفحه تلگرام خود وزیران، مدیران و مردم را به چالش دمای 18 درجه دعوت کرد. ابتکار دلیل راه اندازی این چالش را مقابله با آلودگی هوا و در راستای کمپین جهانی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای عنوان کرده است. بیش از 24 روز است که هوای تهران آلوده است ولی دستگاه‌های مرتبط پاسخگو نیستند. اما ناصر کرمی، اقلیم‌شناس، در گفتگو با رویا ملکی میگوید هیچ کدام از این سازمان‌ها کار خودشان را درست انجام نمی‌دهند.
آلودگی هوا به تلگرام و اینستاگرام مسئولان دولت 11 هم کشیده شد. روز جمعه معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در صفحه تلگرام خود وزرا، مدیران و مردم را به چالش دمای 18 درجه دعوت کرد. ابتکار دلیل راه اندازی این چالش را مقابله با آلودگی هوا و در راستای کمپین جهانی برای کاهش گازهای گلخانه ای عنوان کرده است. یک روز قبل از این چالش، ابتکار در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران برای کم شدن آلودگی هوا چشم امید به پیشبینی هواشناسی بسته بود.
اگر بارندگی و جابجایی هوا اتفاق بیفته، طبعاً آثار عوارض آلودگی کاهش پیدا خواهد کرد. باید ببینیم پیشبینی هواشناسی چگونه است.
اما حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت 11 هم با انتشار عکسی از هوای نیمه سالم تهران در صفحه اینستاگرامش آلودگی هوا و تهران را تک کرد و نوشت: مشکلاتی مثل آلودگی هوا مشکل همه ما و مشکل بزرگی است، اما مشکل اصلی به گمان من عادت مسئولان به انداختن توپ در زمین دیگران است. وزیر بهداشت نوشت: گویا دیگر باران و برف هم زورش به ما نمی رسد. وقتی ما، تأکید میکنم ما، برنامه جامع و اساسی برای پاک کردن شهر از آلودگی هایی که به دست خودمان ایجاد میکنیم نداریم، از طبیعت چه انتظاری داریم؟ نبود یک برنامه جامع و اساسی برای برطرف کردن آلودگی هوا مشکلی است که ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه مقیم نروژ، دلیل آن را مدیریت شهری از هم گسیخته در ایران می‌داند.
مدیریت شهری در ایران، مدیریت محیطی کلا در ایران خیلی پاره پاره و گسیخته است و این باعث میشه که امکان اتخاذ یک برنامه جامع، یک تصمیم جامع دشوار باشه. اما به هر حال یک سازوکارهایی هم وجود داره که اینها بتونن با هم تعامل ایجاد بکنن.
ده‌ها نهاد برای کاهش آلودگی هوا موظفند. نهادهایی که باید عملکردشان را جهت بررسی به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کنند. این را ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفته است.
ما به سران سقوه نامه نوشتیم در رابطه با موضوع آلودگی هوا و 10 نهادی که به نحوی مسئول هستند گزارش دادن و باید عملکردشون رو ارائه کنن و بعد از اینکه اعلام کردن اگر سهلنگاری خدا نکرده اتفاقی افتاده باشه تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. هر نهادی که ما بهشون اعلام کردن وظایف مشخصی داشتن، باید اعلام کنن مستندن به ما که چه اقداماتی انجام دادن، بعدا ما بررسی کنیم کسی کوتاهی یا قصوری داشته یا نه.
اما ناصر کرمی معتقد است این دستگاه‌ها فقط فرافکنی می‌کنند و راه حل‌های کوتاه مدت و کم اثر دارند.
خب اینا هیچ کدوم وظیفه معمول و جادی خودشون رو انجام ندادن و ترجیح میدنن وارد این حوزه الان نشن. دیدید یک صحبت‌هایی رو مطرح می‌کنن که بیشتر انداختن توپ تو زمین سازمان‌های دیگه است و یا خیلی راه حل‌های کم اثر و موقتی است. بیشتر سراغ اون بحث می‌رن.
بیش از 24 روز است که تهران نفس نمی‌کشد و مسئولان تنها به دنبال پیدا کردن مقصر در سازمانی دیگرند.
گزارش رویا ملکی بود درباره ادامه آلودگی هوا و طرح چالش جدید معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
یادآوری میکنم که یا رادیو فردا رو روی ماهواره یاهست هم میتونید دریافت کنید. با این مشخصات: فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 8.9. یک بار دیگه تکرار میکنم: فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 8.9 در ماهواره یاهست.
onların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنین، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا
به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا گوش میدیم.
مهدی هستم.
مثل که هر سال قرار با برگزاری انتخابات اون رو این انحصار طلبان تبدیل بکنن و تعبیر بکنن به فتنه، فتنه 88 که فتنه اصغر بوده، حالا فتنه 94 که فتنه اکبره، حتما انتخابات بعدی فتنه عظما میشه. یعنی چه؟ مردم میان رأی میدن، یه در انتخاب میکنن، تازه رأی مردم هم به اون عده‌ای است که از صافی و شبکه‌های شما رد شده. شما اگر مقاماتی رو که دارید اون رو به حق میدونید، واقعا چرا اینقدر وحشت دارید؟ اگر شایسته این مقامات هستید، خب در مقامتون میمونید. نشون میده که اینها مقام‌های اهدایی هست، به ناحق به عده‌ای داده شده، لیاقت تیکه زدن بر اون کرسی‌ها رو ندارن، مردم هم اونا رو نمیخوان، برای همین دستپاشون رو گم کردن و شروع کردن به فحاشی و عرض کنم بددهنی و یاوه‌گویی.
اون ضرب المثل معروف در اینجا به کار میاد: عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این تحریم ها باعث شد که مقداری از منابع مالی ایران در دولت آقای احمدی نژاد بلوکه شود، به ایران بر نگردد. در حال حاضر این مبلغ ها، این ارز های بلوکه شده به دست آقای روحانی خواهد رسید و بسیاری از مشکلات را در بودجه آینده می تواند رفع کند. اگر اینها بلوکه نشده بود، به دست آقای احمدی نژاد رسیده بود، چیزی از آن باقی نمانده بود. اینه که میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
آقا با آقای روحانی سلام، منو برسونید. بگوید بچه این سهام عدالت ها رو نمیده بابا، چند سال نشسته منتظرش، پوشیدیم دیگه، بهمون بدید این صحنه را.
کریسمس رسید و اینترنت پر شد از عکسای بابا نوئل. چیزی که جالبه مقایسه میان شخصیت بابا نوئل و حاجی فیروز خودمونه. چرا بابا نوئل اینقدر سفید و زیباست و حاجی فیروز بود سیاه و زشت کردن؟ چرا باید بابا نوئل کادو بده ولی حاجی فیروز گدایی کنه؟ ملتی که افکارش فقیر باشه چیزی جز فقر هم نخواهد. سرگران
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در ادامه بخش اول مجله شامگاهی امشب به گزیده خبرهای ورزشی با فریبرز غریب گوش خواهیم داد.
در ادامه هفته 17 لیگ برتر فوتبال، عصر امروز تیم استقلال تهران در بندر انزلی با تساوی 2-2 برابر ملوان متوقف شد، اما با همین یک امتیاز این دیدار به تنهایی در صدر جدول باقی ماند. در جدول آبی‌های تهرانی 34 امتیازی شدند و پرچمدار و همنام جنوبی این تیم استقلال خوزستان با 33 امتیاز دوم است. عصر جمعه همچنین سبای قم تیم علی دایی 1-3 به میهمانش نفت تهران باخت. شهرآورد تبریز بین تراکتورسازی و گسترش فولاد به تساوی 1-1 انجامید و در نبرد تیم‌های ته جدولی سیاه جامگان در مشهد میهمانش استقلال اهواز را 2-1 شکست داد. مدیر تیم ملی فوتبال امید ایران از عدم همراهی لژیونرهای اروپایی این تیم در رقابت‌های انتخابی المپیک خبر داد. حبیب کاشانی روز جمعه در گفتگو با برنامه ورزش و مردم شبکه اول سیما رسما اعلام کرد علیرضا جهانبخش و سردار آزمون که در لیگ‌های هلند و روسیه توپ می‌زنند، به دلیل مخالفت باشگاه‌هایشان نمی‌توانند تیم ایران را در انتخابی المپیک که از 22 دی در قطر آغاز می‌شود همراهی کنند. مسابقات انتخابی المپیک جزء روزهای فیفا به حساب نمی‌آیند و به همین دلیل باشگاه‌های اروپایی این حق را دارند که بازیکنان خود را تحویل تیم‌های ملی کشورشان ندهند. در فاصله 8 روز به آغاز مسابقات شمشیربازی جام جهانی جوانان در تهران، به نوشته خبرگزاری مهر، فقط 4 کشور برای حضور در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کردند. بنابراین گزارش، فدراسیون شمشیربازی ایران از طریق سایت فدراسیون بین‌المللی این رشته از تمام کشورهای عضو دعوت کرده تا آمادگی خود را به صورت رسمی اعلام کنند که فقط تاکنون آرژانتین، آذربایجان، تونس و کویت حضورشان قطعی شده و دیشب آخرین دیدار فوتبال باشگاهی سال 2015 در لالیگای اسپانیا انجام شد که طی آن در تکبازی باقی مانده از هفته 17 ویارئال با یک گل مقابل میهمانش والنسیا به برتری رسید و بعد از سه مدعی صدر جدولی در رتبه چهارم قرار گرفت. در جدول لالیگای اسپانیا بارسلونا با 38 امتیاز سال میلادی را با صدرنشینی پایان برد و اتلتیکو مادرید و رئال مادرید هم به ترتیب در رتبه های دوم و سوم ایستادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 دقیقه در ایران به بخش دوم مجله شامگاهی امشب خوش آمدید. قبل از هر چیز همکارم رضا جمالی اینجا همراه ماست با مروری سری بر آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. رضا سلام.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. گروه طالبان مسئولیت انفجار انتحاری در یک رستوران فرانسوی در کابل را بر عهده گرفت. حوالی ساعت 5 بعد از ظهر امروز در نخستین سال روز سال نو میلادی بمبی در رستورانی فرانسوی در کابل منفجر شد. در خبر دیگر و در اسرائیل، فردی مسلح عصر جمعه با تیراندازی در کافه‌ای در یک خیابان پر رفت و آمد در تل آویو دو نفر را کشت و دست کم سه نفر را زخمی کرد و از محل گریخت. هنوز معلوم نیست که ضارب فلسطینی است یا ملیت دیگری دارد. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران میگوید تونل‌های سپاه مملو از موشک‌های آماده پرواز است. سرتیپ پاسدار حسین سلامی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران گفت ما انبارهای موشکی و تونل‌های طویل مملو و از موشک‌هایی داریم که همگی آنها آماده پرواز هستند. حسین دهخان وزیر دفاع جمهوری اسلامی در پاسخ به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری تأکید کرد که توسعه توان موشکی کشور با قدرت ادامه خواهد یافت. بارش برف سنگین روز پنجشنبه موجب لغو صدها پرواز در فرودگاه‌های استانبول و تصادف زنجیره‌ای خودروها در این شهر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت هواپیمایی ترکیه 265 پرواز داخلی و بین‌المللی خود را از فرودگاه بین‌المللی آتاتورک لغو کرده است. و موافقتنامه تجارت آزاد میان اوکراین و اتحادیه اروپا از امروز اول ژانویه به مرحله اجرا درمی‌آید.
با سپاس از همکارم رضا جمالی با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. اما در ایران انتقاد از طرح اعطای وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو ادامه دارد. در جدیدترین این اظهار نظرها حسین نجابت نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفته که این طرح بازار دلالی و واسطه گری را در بخش فروش خودرو رونق می‌دهد. ساعتی پیش در گفتگو با احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در سوئد، نخست از او پرسیدم که گفته آقای نجابت تا چه حد منطبق بر واقعیت است. احمد علوی:
طبیعیه که در مقابل این به اصطلاح سیاست‌هایی که اجرا میشه معمولاً یک جنبه‌های منفی هم وجود داره و یکی از جنبه‌های منفی اجرای این سیاست میتونه ایجاد بازار دوم در کنار بازار اول باشه. ولی اینکه این بازار تا چه اندازه بزرگه و تأثیرش روی سیاست‌ها چقدره، این یک تحقیق علمی یا فرضاً اطلاعات دقیقی در این مورد وجود نداره. و انگیزه به وجود آمده چنین بازاری هم اینه که کسایی که به هر حال دسترسی به نقدینگی ندارن از این شرایط استفاده میکنن، سعی میکنن که اتومبیل ها رو بخرن، اون رو به بازار بفروشن و به هر حال نقدینگی تهیه کنن و بعد از قبل اون وامی که گرفتن به هر حال استفاده بکنن که دسترسی به نقدینگی پیدا بکنن و اون وام رو در بلند مدت مستهلک بکنن.
ماجرای وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو به کجا انجام میده؟
قرار بود که این وام تا یک مدتی تداوم داشته باشه، حداقل تا 6 ماه، ولی به علت اینکه تقاضا بیش از آن چیزی بود که مسئولین انتظار داشتند به سرعت متوقف شد. چرا؟ به خاطر اینکه این پروژه نمیتونست ادامه پیدا کنه به خاطر محدودیت‌های تأمین مالی. بانک‌ها وعده داده بودن که یک مبلغ معینی رو تأمین مالی بکنن این پروژه رو، و افزون بر این با این تقاضای انبوهی که ایجاد شد انبار شرکت ها خالی شد، بر خلاف اون چیزی که تصور میشد در ابتدا. بنابراین دیگر نیازی نبود برای تداوم این به اصطلاح تهیه وام، دادن وام و فروش خودرو به این شکل.
چند روز پیش خبرگزاری های داخلی خبر داده بودند میزان تولید خودرو در آبان ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته 42.3% کاهش داشته. اگر وام خرید خودرو باعث افزایش تقاضا در بازار شده، چگونه است که این افزایش تقاضا تولید رو افزایش نداده؟
البته تناقضی در اینجا وجود نداره، به این معنا که اون اعطای وام به خریداران خودرو همچون یک مسکنی عمل میکرد که میتونست انبار شرکت‌های تولید کننده خودرو رو خالی بکنه و نمیتونست این تقاضا ادامه پیدا بکنه، به دلیل اینکه اقتصاد ایران در یک رکود قرار داره. به همزمان به یاد بیاریم که قدرت خرید خانوار در این 10 سال بسیار کاهش پیدا کرده و طبقه متوسط که معمولا خریدار اتومبیل هست، قدرت خریدش بسیار کم شده. بنابراین این طرح دادن وام میتونست در یک مدت معینی عمل بکنه، ولی نمیتونست پایدار باشه به خاطر محدودیت منابع و همچنین به خاطر اینکه این تقاضا مبتنی نبود بر یک رشد درونزا و یک افزایش قدرت خرید خانوار. با توقف اعطای وام از طرف بانک ها طبیعیه که تقاضا کاهش پیدا میکنه و باز هم طبیعیه که شرکت ها نمیتونن تولیدشون رو ادامه بدن. اگر این کار رو ادامه بدن باز انبارها پر میشه و اونها مشتری پیدا نخواهند کرد برای اون خودروهایی که تولید کردن.
یعنی در واقع این وامی که پرداخت شد تنها برای خالی کردن انبار شرکت‌های خودروسازی بود.
همینجوره شرکت‌های خودروسازی در بحران عمیق نقدینگی به سر می‌برن. اونها توانایی این رو ندارن که محصولاتشون رو در بازار بفروشن و این محصولات در انبارها مانده بود و نمی‌شد اونها رو به بازار وارد کرد. بنابراین تأثیر این وام خالی کردن انبارها بود و همچنین اینکه خطر اخراج بسیاری از کارگران وجود داشت. این خطر برای یک مدتی به تأخیر انداخته شد تا اینکه دولت ببینه بعد از اینکه برجام اجرایی میشه چه اتفاقی میفته. این سیاست یک سیاست تحریک تقاضا کوتاه مدت بود برای اینکه یک خلایی رو پر بکنه برای رسیدن به دوره پسا برجام.
راه حل طولانی مدت چه هست؟
تنها راهی که باقی میمونه برای شرکت‌های خودروسازی اینه که یک رشد واقعی و پایدار در اقتصاد ایران فراهم بشه که بتونه در ابتدا قدرت خرید خانوار بالا ببره که تقاضای واقعی ایجاد بشه و بعد اشتغال ایجاد بکنه برای طبقات گوناگون جامعه ایران. در بلند مدت تنها راه همین است که قدرت خرید به وسیله ایجاد اشتغال و همچنین رشد مداوم بالا بره تا اینکه تقاضای واقعی برای خودرو بالا بره و این شرکت‌های تولید خودرو از بحران نجات پیدا بکنم.
و میرسیم به بخش جدیدی از برنامه جامعه، کاری از همکارم بنیامین صدر.
جامعه. هوای ناسالم و رژیم غذایی نامناسب و کم تحرکی بلای جان ما شده. شنیدن این حرف‌ها و هشدارهای ملال‌آور دیگه برای شهروندان در تهران و شهرهای بزرگ عادی شده و خیلی از ما عادت کردیم که بشنویم سرطان به دلیل هوای آلوده و رژیم غذایی نامناسب و امواج الکترومغناطیس یا همون پارازیت‌ها در کمین ماست و میتونه عمر ما رو کوتاه کنه. اما اینکه این هشدارها رو مرتب بشنویم، آیا باید حساسیت ما رو هم در قبال سلامتی خودمون و جامعه کم کنه؟ سلام، من بنیامین صدر این هفته هم همراه شما هستم با یک مجله جامعه دیگه. در این برنامه به یک خبر نگاه میکنم، خبری که به سلامتی و زندگی همه ما مربوط میشه. هفته گذشته وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که 88% مردم ایران، یعنی نزدیک به 90%، خوراک و تغذیه ناسالم دارن. خبری که مشابه اون سال گذشته هم مطرح شد و معاون وزیر بهداشت ایران گفته بود که دست کم 47 میلیون ایرانی از رژیم غذایی ناسالم و نامناسب برخوردارن. برای همین این هفته هم مثل هر هفته با من همراه باشید تا با هم نگاه کنیم به اینکه تغذیه ناسالم با سلامتی و عمر ما چه میکنه. هفته پیش درست در روزها و لحظه هایی که همه از آلودگی هوای تهران و چند شهر بزرگ دیگه ایران حرف می زدن، یکی از معاونان وزیر بهداشت ایران هم در خبر ناخوشایند دیگه ای اعلام کرد که 88% مردم تغذیه ناسالم دارند و 44% مرگ ها قبل از 70 سالگی هم به تغذیه نامناسب و بیماری های غیر واگیر مرتبطه. اونطوری که زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت اعلام کرد، 80% بیماری های قلبی و عروقی و 30% سرطان ها هم در ایران به خوراک و تغذیه ناسالم ما مربوط میشه. اما خوراک ناسالم و استفاده از محصولات خوراکی و غذاهایی که دیگه کمتر طبیعی هستند و برای نگهداری اونها از ترفندهای مختلف استفاده میشه، چطور میتونه بلای جان ما بشه؟ جیکوب هوبان متخصص تغذیه با اشاره به فاصله گرفتن ما با طبیعت معتقده که همین موضوع سبب کوتاهی عمر ما و گسترش بیماری ها شده.
چون دیگه که از حالت طبیعی خارج بشه، خب برای انسان که 3 میلیون ساله که با طبیعت خودشو وقف داده و فقط در این 100 سال گذشته، در شاید 70 80 سال گذشته ما خیلی از غذاها رو از حالت طبیعی خودش خارج میکنیم، از کودهای شیمیایی و آفت کشها بگیریم تا حرارت دادن زیاد و هورمون ها و پروسه کردن غذاها و افزودنی ها و پریزرویتیو ها که بیشتر ماندگار باشن، و از همه مهمتر روغن های داغ شده هستن که اینها رو هیدروژنیت میکنن یا به قول معروف هیدروژنه میکنن، که وقتی که اینها با موارد استرس و فشارهای عصبی و یه مقدار از غذاهایی که به هر حال ایجاد رسوب کلسیمی در عروق ما میکنه، میتونه بسیار برای دستگاه جریان خون ما و قلب ما مضر باشه و یکی از مهمترین عواملی که میتونه باعث سکته های قلبی و سکته های مغزی بشه.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اونطوری که وزارت بهداشت ایران به طور رسمی اعلام کرده، 50% مردم در ایران که بین 25 تا 35 سال سن دارن چاق هستند و دست کم 20% این گروه سنی هم چربی خون بالا دارن و این آمار در گروه سنی 45 تا 54 سال هم به 71% چاقی در بین زنان و 51% چاقی در بین مردان میرسه که نیمی از اونها دچار چربی خون بالا هستند. جدای از این آمار و ارقام، علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت ایران هم هفته گذشته در یک همایش گفت که دست کم 15 میلیون ایرانی کم تحرکن و اصلا ورزش نمی کنن. آقای سیاری برای چندمین بار ضرورت اصلاح الگوی غذایی رو در سفره های مردم ایران یادآور شد. معاون بهداشت وزارت بهداشت پارسال هم خبر داده بود که بیشتر از نیمی از مردم ایران غذای ناسالم مصرف می کنن و 10 میلیون نفر از جمعیت 15 تا 64 سال هم مبتلا به فشار خون هستند. ناتان شاولیان متخصص مغز و اعصاب درباره آمار خطر فشار خون در ایران معتقده که ازدیاد سکته های مغزی و قلبی پیوند مستقیمی با این موضوع و تغذیه ناسالم ما داره.
توی ایران فشار خون کنترلش زیاد خوب نیست و یکی از بزرگترین ریسک فاکتورهای سکته مغزی فشار خونه. کسایی که سیگار میکشن ریسک بستن رگای قلب و مغز خیلی میره بالا و این باعث میشه که بعد از یه مدتی این رگا تا یه حدی بسته بشن و کوچک بشن. وقتی رگ زخمی بشن، کلسترول و چیزهای دیگه بیشتر میتونه جذب بشه توی دیوارهای رگ و این رگا میتونن بسته بشه. به جز اونم اگه رگای قلب بسته بشه، ایجاد سکته قلبی بشه یا قلب صدمه بخوره، خود قلبم میتونه باعث سکته مغزی بشه. میتونه توی قلب لخته بشه و از اونجا بتونه به مغز بره و سکته مغزی بده و در این روش میتونه ریسک سکته مغزی بیشتر بشه.
جدای از این و در رابطه با سلامتی محصولات غذایی، بارها از وجود برخی سودجویی ها شنیدیم و اینکه در سایه غفلت مسئولان و برخی نهادهای نظارتی محصولات خوراکی با کیفیت پایین و حتی ناسالم عرضه میشه، موضوعی که باعث میشه امنیت روانی شهروندان هم به خطر بیفته و بازار شایعه رو در جامعه داغ بکنه. شنیدن آمارهایی درباره ناسالم بودن محصولات خوراکی تا چه اندازه امنیت روانی شهروندان و جامعه رو در ایران تهدید میکنه و آثار و عوارض اون چه چیزهایی بوده؟ درباره تأثیر اینجور خبرها به سراغ حسین قاضیان، جامعه
جامعه شناس میریم.
این اتفاقات که شما بهش اشاره میکنی چگونه توی جامعه ظاهر میشن؟ شاید دو تا اثر آثاری عمیق‌تر هستن در لایه‌های زیرین زندگی اجتماعی ما. اولین مسئله فراگیر شدن و عمیق‌تر شدن یک بی‌اعتمادی عمومی. فراگیر شدنش به این مفهوم که دیگه بی‌اعتمادی از سطح عدم اعتماد من به قصاب محلمون و بقال محلمون فراتر رفته، از یعنی شخص، بلکه ما به نقش ها هم بی‌اعتماد شدیم و از اون بدتر اعتماد به نهادها هم کاهش پیدا کردیم. یعنی نه تنها مثلا من به قصاب محلمون اعتماد ندارم، بلکه به نقش قصاب ها هم دیگه اعتماد ندارم که اینا کارشون رو درست انجام میدن، و به علاوه من به سازمان گوشت و همه نهادهای مربوطه هم کی اعتماد شدم. یعنی این گستردگی بی‌اعتمادی و فراتر رفتنش از شخص به نقش ها و به نهادها باعث شده که این بی‌اعتمادی در جامعه ما گسترده بشه از طریق همین خبرهایی که شما میگید، و این حالت وضعیتی است که با پیش بینی هم پیوند میخوره. یعنی وقتی شما به چیزی اعتماد نداشتید،